ثمانی عشره القسمو و هوه اصل و احرفهی ولذالک خصت به جواز ذکر الفعل معها نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام فاقسم بالله یا بنی امیه عما قلیل لتعرفنها فی ایدی غیرکم و فی دار عدوکم. بحث در معنای دوازدهم از معانی چهاردهگانه حرف جر با هست. یک مقدار نکته آخر معنای یازدهم رو توضیح عرض کنیم و رد بشیم. در معنای یازدهم مثالی زدن ایشان به ومسحو به رؤوسکم. این آیه شریف عرض شد که در این که با اشتباهی است اختلاف نظر. یکی از اقوال این بود که با استعانت باشه، که عرض کردیم اگر با استعانت باشه در این آیه هم قلب صورت پذیرفته و هم حذف. اصل آیه شریفه این گونه بوده است: ومسحو رؤوسکم بالماء، که رؤوس میشه مضال عن متعدی به نفسه و بالماء الماء میشود مزیل که متعدی به حرف جر با به معنای استعانت. بعد از این در مرحله اول نسبت به مکان مزال عن و مزیل قلب مکانی صورت پذیرفته، لذا امسحو رؤوسکم بالماء شده از امسحو الماء برؤوسکم. یعنی در حقیقت المائی که متعدی به حرف جر بود، یعنی مفعول به حرف جر بود، شد مفعول به نفسه در ظاهر لفظ و همچنین در رؤوس بالعکس. در مرحله دوم الماء که مفعول به بعد القلب، مفعول به در ظاهره بعد از اینکه قلب مکانی ایجاد شد، حذف شده. پس امسح الماء برؤوسکم، الماء رو که حذف کنیم چه میشود؟ امسحو برؤوسکم، همان چیزی که در آیه شریفه مطرحه. خب عزیزان بفرمایند در این صورت مسح چه مقدار از سر لازم هست؟ بله، کل سر یا بعض سر؟ بله، فرض این که ما بعضی نمیگیریم دیگه، ما فعلا در باب استعانتیم. چرا؟ خب یه نظر، یعنی مثلا همون جایی که عرض خدمت شما معنای الساق رو میگفتیم، میگفتیم مسح کنید سرهایتان را متصلن به سرهایتان، که این مسح متصل باشد به سر. خب سر هم که عرض خدمتتون که نام برای کل سر هست. فیجب ایضا الاستعاب اذ المعنا السقو المسحب الرأس و هو اسم لکله لا لبعضه. عبارت جناب سبان هست دیگه، سیار از ادب هم دارن اونجا. درسته، اون حرفی که اونجا میزدیم اینجا هم میتونیم بزنیم. بله، ظاهرا بحث دیروز دوستان بود، مطالعه و مباحثه کردن. در این صورت مسح به بعضی از سر کفایت میکنه، اگر ما با رو با استعانت بدانیم مانند، یعنی نتیجهش میشه مانند با بعضیت، با تبعیض، مس کردن به بعضی اثر عرض به خدمتون کفایت میکنه. نه از این جهت که با بعضیته، فرض بر این است که با تبعیض نیست، بلکه خوب عنایت کنن عزیزان، قلب که بدون نکته نمیشه، بلکه به خاطر این که توسط این قلب مکانی در واقع مسح، در واقع که میگیم یعنی اون چیزی که در قلب اتفاق افتاده مرادمونه، مسح بر سر واقع بله نشده است. در عبارت و لذا مقداری عرض به خدمتتون که از مسح اگر محقق بشه، دوستان بفرمان مسح آب صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ چون در عبارت نمیگه وامسحوا رؤوسکم بالماء، فرض بر اینه که قلب ایجاد شده، فرض بر اینه که ممسوح رأس نیست در عبارت، مزالون انه در عبارت رأس هست یا نیست؟ نیست. اگر مزالون انه رأس بود میگفتیم خب رأس اسم للجمیع لا للبعض، خب مسح هم که مسح سر مراده پس باید جمیع مسح بشه. اما اون چی که در این آیه شریف با بیانی که از با استعانت عرض کردیم مطرحه، این است که میگوید ومسح الماء برؤوسکم، یعنی که انت مزالون انه رو چی میدونه؟ بفرمان دوستان، ما مزیل را چه میداند؟ سر. یعنی آب را به وسیله سرتان مسح کنید. خب آب را به وسیله سرتان مسح کنید، اگر مقدار مسح توسط سر محقق بشه، آیا صدق مسح آب توسط سر میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. دقت میکنن عزیزان؟ صدق مسح، اینجا میخوام در آیه شریفه صدق مسح آب بکنه، نه صدق مسح سر، به خاطر اینکه قلب صورت پذیرفته دیگه. اینو دقت کنن عزیزان. خب معانی دیگری هم مطرح شده که دیگه ایشون وارد نشدن. این آیه هم از لحاظ تفسیری، از لحاظ ادبی، عرض به خدمتتون از لحاظ مذهبی بین تشیع و تسنن خب جای بحث داره دیگه. مثلا بعضا گفتن استعانت، اما نه استعانتی که درش قلب صورت پذیرفته، استعانت بدون قلب، استعانت بدون قلب. خب این هم یک بیانیست که بعضا دارن و دوستان میتونن به عبارات مثل عبارت جناب سبان و بعض دیگر از آقایان مراجعه داشته باشن. یا بعضی گفتن زیادت، که در اون صورت هم باز مسح استیعابی، یعنی مسح همه سر لازم نیست، مفعول به رو چیز دیگری میگیرن. بعضی گفتن زیادت، جناب ابن مالک نظرش اینه، با رو با ظاهره میدانه، که در این صورت دوستان بفرمان مسح همه سر دیگه، مسح استیعابیست، مسح کل سر لازم است، چون رأس اسمون الکل لال البعض. ومسحو برؤوسکم، یعنی ومسحو رؤوسکم، باش با ازادت، خب مسح کنید سرهایتان را، خب گفته سر رو مسح کنید دیگه، سر هم که اسمون للکل دیگه. خب این هم اشاره به بعض از بیانهای دیگر. دوستان هم به کشاف مراجعه کنن اگر فرصتی داشتن، هم به سبان جلد دو حولوش صفحه 221-220 عرض به خدمتون، هم حواشی مستقیم مغنی. فارغ بشیم از بحث قبل، وارد بحث جدید بشیم. معنای دوازدهمی که ایشان مطرح می کنند قسم هست. یکی دو نکته رو مقدمتن عرض کنیم، وارد مطالبی بشیم که ایشون مطرح کردن، یعنی یکی دو مطلبی که ایشان وارد شدن. خب نکته اول که بعدم خواهیم گفت، دوستان می دانند معمولا در هر بابی هر دو عضوی به عنوان رئیس الباب، به عنوان ام الباب قرار میگیره که دارای یک اختصاصاتی است. اینو من یک جمله عرض میکنم رد میشم، دوستان متعدد پیش میاد که سوال میکنن. معمولا سوال میشه که خب میگید فلان عنصر مثلا در حمزه داشتیم، حمزه اونجا هم عرض کردم این نکته رو، حمزه رئیس الباب است، در نتیجه اختصاصاتی داره، در حالی که ما رئیس الباب بودنش از کجا باید بفهمیم؟ از اختصاصات. و جالب اینه که خب اختصاصات بعضن هویدا که نیست، مثلا میگن اختصاص حمزه این است که اگر بخواد چیزی هست بشه از ادات استفهام حمزه هست میشه، اختصاص یا ندا این است که اگر بخواد چیزی هست بشود از حروف ندا یا هست میشه. و مواردی که حرف ندا هست شده است، یوسف و اعرض عن هذا، کلام عربی در استعمال خودش اومده گفته که آره من چیزی که اینجا حذف کردم حرف ندا یا بوده، حرف ندا یا بوده. باید اختصاصات معلوم بشود تا به کجا برسیم؟ تا به رئیس الباب بودن. شما میگید رئیس الباب است تا بله تا عرض خدمت شما اختصاصاتی برش مترتب بشه. یک عبارتی داشت بلهاظ خصت به احکامن که ما اونجا عرض کردیم، این با آیا حتی توضیح نداریم ظاهرا، فقط اکثر میخوان دقت بکنن، آیا خصت به احکام این لحاظا این با بر سر احکام در بیاد درست هست نیست؟ الان ای حاله اینجا جوابش روشنه، اونجا هم عرض کردم توضیح دادیم، اختصاصات بر دو قسمن، بعضی هویدا هستن بعضی هویدا نیستن، بعضی روشنن. مثلا اختصاصاتی که برای حمزه روشنه چه هست؟ بفرمان عزیزم خوندن چهار ساعت اختصاصات شده این؟ نه حذف میشه نه دیگه، حذف میشه قرار شد اختصاصی باشد که روشن نیست. این میشه مثل قبله قاله، قاله میگن اصلش قبله بوده، خب کدام عرب قبله استعمال کرده؟ قصد میکنید البته که میگن قبله بوده درسته، عرض کردیم قبلا همین نکته داره، دلیل داره، اما خواهی میگیم بالاخره جهتی نیست در رؤیت استعمال که ما استعمال رو ببینیم بگیم این گونه است. مثلا داخل شدن بر نفی و اثبات، داخل شدن بر نفی و تمام و تصدیر بودن، برای طلب تصدیق و تصور بودن، خب این خصوصیات خصوصیاتی است که لازم نیست ما از ام الباب بودن برسیم به این خصوصیات، این خصوصیات در استعمال وجود داره، در استعمال وجود داره خود به خود، چون یک خصوصیاتی برش مترتبه، لذا این فرق رو میکنیم ام الباب. وقتی شد ام الباب، خصوصیاتی که قابلیت برای افراد مختلف بابم هست میدیم به کی؟ میدیم به همین مورد، لذا همه خصوصیات چون هایی که ظاهر است چون هایی که ظاهر نیست میشود مال فردی که ام البابه. نکته دوم این که قسم بر دو قسم است، قسم غیر استعطافی و قسم استعطافی، یا به تعبیر راحت تر قسم خبری قسم غیر خبری. قسم خبری همان قسم غیر استعطافی است، قسم غیر خبری یعنی قسم انشائی، قسم انشائی دوستان ممکنه بدار به غلط بندازه دیگه، چون قسم انشائی است دیگه، قسم همیشه انشائی، حالا توضیح میدیم مراد چه هست. قسم غیر خبری اینگونه تعبیر کنن دوستان، یعنی قسم استعطافی. قسم غیر استعطافی چه قسمی است؟ قسمی که جمله جواب قسم خبری باشه، قسمی که جمله جواب قسمش چه باشد؟ بله خبری باشه، از اقسام انشائیات و به تعبیر بعضی از اقسام طلبیات نباشه. پس اگر جواب قسم جمله خبری باشه، جمله خبری باشد که اصطلاحاً میگن در این صورت قسم برای تأکید مضمون جمله خبری است. مثال بزن برای دوستان، اقسم بالله لا از رب زیدن، اقسم بالله لا اضرب زیدن. شما میگید عرض به خدمت شما، بخواید بگید لا اضرب زیدن، من زید رو نمیزنم، نخواهم زد. بعد میخواید رو با تأکید بیان کنید، با تأکید این مضمون جمله رو بیان کنید، قسم ذکر میکنید قبلش، میگید لا اقسم بالله، اقسم بالله، اقسم بالله لا اضرب زیدن، قسم به خداوند که زید را بله نمیزنم. این جواب قسم جمله خبری است. لذا میگن ان الغرض من هذا القسم، غرض از این قسم تأکید المراد من جمله یجیء بعدها، تجیء بعدها. مراد از چنین قسمی قسم غیر استعطافی، این قسمی که جواب قسم جمله خبری است، صرفا تأکید جمله ما بعد این جمله خبری خواهد. قسم دوم قسم استعطافی، زمانی است که جمله قسم، زمانی است که جمله عرض به خدمت شما قسم انشائی باشد، میدونید در اینجا هدف و غرض از این قسم که جوابش جمله انشائی هست چه هست؟ غرض در اینجا تحریک نفس به جمله انشائی ما بعده. اینا یه محل بحث ما نیست، ارتباطی هم به اصل بحث نداره، فقط اختصاصی است برای با قسم که میخوایم عرض بکنیم. غرض از این قسم تحریک نفس است به جمله انشائی ما بعد. البته شاید حرف خوبی هم باشه، مرحوم سید در حدائق ایشون میفرماد میتونیم بگیم این قسم هم مؤکد جمله انشائی است. دوستان مراجعه داشته باشن، اونجا حرف خوبی داره ایشون در صفحه 229، شون میگه این قسم هم ما میتونیم بگیم مؤکد است، مؤکد جمله انشائی ما بعد که میاد. الا ای حال، اون چی که جناب ابن هشام در اینجا مطرح میفرمایند این هست که حرف جر با اصل حروف جر است، اصل حروف جر است، حروف جر قسمی که اختصاصاتی داره. من فراموشم شد تو اون توضیحی که عرض میکردم این نکته رو عرض کنم. مهمترین نکته ای که ازش ام الباب بودن به دست میاد کثرت استعماله. دقت میکنید؟ کثرت استعمال است. لذا اصلم که در این موارد میگن به چه معناست؟ معنای کثرت. با حرف جر قسم اصل حروف قسم است. بله؟ این کثیر الاستعمال نسبت به حروف دیگر قسم، نسبت به واو، نسبت به تا و نسبت به لام، چهار حرف قسم داریم دیگه. اختصاص اول این است که جایز است که فعل قسم ذکر بشه، جایز حذف بشه. در باء قسم این گونه است دیگه، میتونید بگید بالله، میتونید بگید اقسم بالله. به خلاف بقیه حروف قسم که دائما فعل قسم بله محذوفه یا مذکوره؟ محذوفه. دائما فعل قسم محذوفه. نمیتونید بگید اقسم تالله، اقسم لله، اقسم والله. دائما فعل قسم محذوفه. اختصاص دوم این که جالد است با جر قسم داخل شود بر اسم ظاهر یا ضمیر، هر دو، در حالی که بقیه حروف قسم دائما واجب است بر چی داخل بشن؟ اسم ظاهر، حتی بعضا اسم ظاهر خاص، اسم ظاهر خاص، نه هر اسم ظاهری. خصوصیت سوم، باء قسم استعمال می شود هم در قسم استعطافی و هم در قسم غیر استعطافی. اما بقیه حروف دوستان بفرمایید فقط در غیر استعطافی استعمال میشن، فقط جایی که قسم جواب قسمش خبری باشه. مثال بزنیم برای قسم استعطافی، میگید بالله هل قام زیدون، هل قام زیدون جواب قسمه دیگه، بنا شد قسم استعطافی چه قسمی باشد؟ قسمی که جواب قسم انشائی است. بالله هل قام زیدون، قسم به خدا که آیا زید ایستاده است، آیا زید ایستاده است. عبارت دقت کنن دوستان، الثانی عشر القسم و هو اصل و احرفه. و این با بذارید به این قسم، با قسم اصل احرف قسم است، حروف قسم است. ولذالک از عبارتشون چی به دست میاد؟ یعنی اصل ام الباب بودن رو که در نتیجه اختصاص به عمومی دارد روشون از چی به دست آورده؟ از اصل بودن. میگه لذالک، یعنی لکونهی اصلا، به خاطر اینکه اصله، خصت به عموری، به یک عموری اختصاص داره. اصلا به معنای کثرت استعمال، این اصل رو هم از کثرت استعمال فهمیدیم دیگه. لذا چون کثیر الاستعمال است میشه اصل، چون اصل است اختصاص به عموری داره. ولذالک خصت به جواز ذکر الفعل معها، و به خاطر بودنش اصل اختصاص دارد این با، با قسم به اموری، از جمله جواز ذکر فعل قسم به همراه این با. نحو قول امیر المؤمنین علیه السلام فاقسم بالله یا بنی امیه اما قلیل لتعرفنها فی ایدی غیرکم و فی دار عدوکم. خب اون چی که هست در دنیا زود گذره دیگه. قسم به خداوند که ای بنی امیه، به زودی خواهید فهمید که خلافت در دست غیر شما و در خانه بله دشمن شماست، که تعبیرم شد دیگه، پیشبینی حضرت و خلافت بعد از اندی منتقل شد به بنی العباس، دشمنان بنی امیه. خب شاهد در چه است؟ در این که اقسمو بالله با قسم، فعل قسم در کنارش ذکر شده، اقسمو. و دخولها علی الضمیر، اختصاص داره به داخل شدن این با بر ضمیر، در حالی که ادات دیگر حروف دیگر قسم داخل بر ضمیر نمیشن. نحو بکل افعلن، یادتون میاد قبلا میگفتیم اگر مثلا داشته باشیم والله بخواد الله ضمیر بشه، یا وزیدن زید ضمیر بشه، بعد چی بشه؟ برگرده ضمیر، برمیگردانه به اصلش، که اصل چی باشه؟ با باشه دیگه. تو نحو چهار بوده سیدی دیگه، درسته؟ خب واستعمال، واستعمال لها فی القسم الاستعطافی، اختصاص دارد به استعمال شدن این با در قسم استعطافی. قسم استعطافی چه هست؟ هر که قسمی که جمله جواب قسم انشائیه. نحو بالله هل قام زیدون، ایشون میگه تفسیر میکند ای اسألک بالله مستحلفن، اسألک بالله مستحلفن، سؤال میکنم از تو، درخواست میکنم از تو، سوال میکنم از تو. چی رو سوال میکنم؟ اینکه آیا زید ایستاده است؟ القام زیدون رو دیگه، اینکه آیا زید ایستاده است؟ در حالی که قسم دهنده هستن تو را به خداوند، در حالی که قسم دهنده هستن تو را به خداوند. این ترجمه‌ای که ما عرض کردیم با ابله متعلق به چی گرفتیم؟ مستحلفن. اسالک بالله مستخلفن، متعلق به مستخلفن گرفتیم. خب از سال سه عشر بعضی نقل کردن از جماعتی جناب سبان نقل میکنه، یعنی بعضی گفتن در قسم استعطافی با متعلق به اسالوکه هست و لذا اصلا با قسم نیست. مراجعه کنم دوستان عبارت رو ببینن صفحه 221 جلد 2 221-222 میگه بعضی متعلق گرفتن به اسالوکه و لذا اصلا با رو با قسم نمیدانند. ما به همین خاطر به الله متعلق چی گرفتیم؟ بهشون بار بار قسم میدانه دیگه، بار بار قسم میدانه، متعلق مستحلفن گرفتیم که قسم چون مستحلفن یعنی قسم پرنده دیگه، مستحلف حلف یعنی قسم، لذا ظاهرن باید این گونه باشه که اونهایی که میگن متعلق است به اسئله که دیگه مستحلفن در تقدیر، یعنی در تبیین بیان خودشون، تقدیر معنای عبارت خودشون مستحلفن رو بیان نمی کنه، کاشون هم مقدم می کرد که می دونم واضح تر باشه. ولی اگر متعلق به اسالوکه باشه خب با دیگه با قسم نمیشه مستحلفن، هم دیگه اینجا می دونم وجودش چهار مشکل می شود. تأملی بکنم دوستان شما حل می شه براشون. چطور؟ یعنی به وسیله خداوند که آیا زید استاده، یعنی چه؟
قسم میخورم
قسم دیگه، با قسم یا استعانت بالاخره. قسم از کجا میفهمید شما؟
قسم اقسمو میسته
کدوم اقسمو؟ به الله القام زیدان که اقسمو نداره،
اقسمو به الله یا به منیه یا به منیه.
اگر اقسمو باشد که با میشه با قسم، اقسمو میتونه باشه مگر حرف جر قسم نباشه؟ اقسمو به چی؟ اقسمو به چی مشکل داره دیگه؟ از سال سه عشر معنای سیزدهم در مثل بالله القام زیدان حداقل سه تفسیر معنوی شده، چون که میگه اصلا که بالله مستعنفن یک شده دیگه مطابق با مبنای خودشه. معنای سیزدهم دقت کنن دوستان، الغایه غایه چه؟ بله غایه در لغت یعنی انتها دیگه، الغایه یعنی انتها. معنای چی میشه؟ معنای اله، به معنای اله. نحو و قد احسن بی ای الیه، قد احسن بی از اخرجنی من السجن، احسن بی یعنی او نیکی کرد به من هنگامی که من را از زندان بیرون آورد. خب اینجا وقتی اله معنا کنیم معنا چی میشه؟ یعنی نیکی کردن از او سرچشمه گرفت، آغاز شد، آمد به من چار کرد، به نهایت رسید. نهایت نیکی کردن او من بودم. خب اگر این باشه خب میشه معنای اله. اما وقیلن بعد در آقایان چه گفتن؟ گفتن میدونید بسرین خیلی راضی نیستن به این که حرف جر معنای حرف جر بیاد دیگه، خوندید در اله. اینها میگن اینجا از باب تضمین ما حل میکنیم، میگیم احسنه متضمن معنای لطفه است، لطفه یلطفو، لطف یلطف الله بالعبد و للعبد، هر دوش میاد، این خداوند به بندهش لطف و مهربانی کرد. خب اگر احسنه به معنای لطف باشه دوستان بفرمایید بابا متعدی میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، الان عرض کردیم لطف الله بالعبد، لذا معنا این میشه لطف کرد او به من اون زمانی که من از زندان خارج کرد. با میشود چه بایی؟ بله ما میشه با الفاق، با می شود با الصاق. مثلا در لطف الله بالعب یعنی خداوند، یا مثلا در همین مثال لطف بی یعنی اون شخص لطف و مهربانی خودش را متصل کرد به من، متصل کرد به من، این می شود با الصاق در این صورت. احسنه بابا متعدی میشه، این اول باید روشن بشه دیگه. احسنه بابا متعدی میشود یا نه، این یه بحث مبنایی داره سوال شما که آیا تعدیه با حروف جر در معانی مختلف قیاسی است یا سمایی است. ظاهرا در این که فل جمله سمایی است کمتر کسی بحثی داشته باشه. تو بعضی از موارد ما شبهه قوی داریم، مثلا کسی بخواد بگه با فی انسان بخواد متعدی بکنه، اونم توی موارد خاصی در معنی ظرفیت که اصلی ترین معناست، کسی بگه مثلا اگه ضربه رو بخوایم با فی متعدی کنیم کسی بگوید ما محتاج به چه هستیم؟ به سما. یا چی میاد اون آیه شریفه در این بحث اونجا به درد میخونه، در مغنی 2:5 من فل کتابشو یادم، حالا دوستان مامتش اگه یادشون هست کمک میکنن ما رو، در اون بحثی که فل کتاب من شیئن میخواستیم من شیئن ببینیم مفعول به هست مفعول مطلق هست، این من زائده بر سر چه آمده، آیا بر سر مفعول مطلق هم میاد، بر سر مفعول مطلق هم نمیاد، چطور هست؟ بله ما فرقنا فل کتاب من شیئن. خب اونجا مثلا ما فرتنا در لغت فرت فیه، فرت فل کتاب یا فرت هل کتاب، جالب اینه که یک معناست، دقت میکنید یک معناست، اونجا توضیحش گذشته دیگه. اما فرت فل کتاب درسته که در لغت به معنای فرتهویه، فرت فیه معنای فرتهو هست، اما ما نمیتوانیم اینجا فی رو ظرفیت ترجمه کنیم، این موارد یه مقدار مشکل به نظر میرسه، اما فعل جمله درش بحث دیگه، یعنی سمایی میدونن آقایون، لذا این گونه نیست که حالا اگر احسنه رو ما کنار با دیدیم خب بگیم بابا الساق، یعنی استعمال میشود بابا سماعا استعمال شده یا نشده است. معنای 14 که دیگه ظاهرا یک چند جلسه باید معطل بشیم این معنای 14 رو، نه چند دقیقه بلکه چند جلسه دیگه، معنای زیادت، بحثای خوبی هم داره. باق می‌فرماید ایشان در 6 موضع زائد واقع میشه. من سریعا عرض میکنم تا اینایی که عرض میکنیم عناوین این 2-3 جلسه بحثمون هست. زائد واقع میشود بر سر فاعل، بر سر مفعول، مبتدا، خبر، حال، الحال المنفی و عاملها، حالی که عاملش منفی است، تأکید به نفس و عین که خواهد آمد. اولین مورد تأکید زائد شدن بر سر چه هست؟ بر سر فاعل. زیادت با در فاعل بر سه قسمه. زیادت با بر سر فاعل بر سه قسم است، یا واجب است، یا غالب است، یا ضرورته. یا واجب است، یا غالب است، و یا ضرورته. فعلا بحث ما در واجبه. کجاست که با زائد واقع می شود بر سر فاعل، زیادتش هم وجوبی است؟ ایشان می فرمایند که در صيغه تعجب، در صيغه تعجب افعل بهی، افعل بهی، که حالا این صيغه تعجب رو بذارید ما توضیحش رو عرض خواهیم کرد، فعلا میخوایم وارد یه مقدمه بشیم، مقدمه ما هم طولانی تر از المقدمه است، حالا از المقدمه در لابلای مقدمه مطرح میشه دیگه خود به خود. نسبت به صيغه تعجب افعل بهی دو مبنا وجود داره، دو مذهب وجود داره. مذهب اول مذهب جمهور آقایان نحوی در مقابل فراء که تابعین فراء هم زمخشری و ابن خلدون هستند.
جمهور و فراء
جمهور میگویند که در مثل احسن به زیده نکته اول این است که اصل عبارت احسن زیدون هست، احسن زیدون بوده در اصل به معنای به تعبیر ایشان سار از آغسل سار زاهد یعنی چه؟ اینا میگن احسن زیدون به معنای سیرورته، معناش سار زا حسنن گردید صاحب مبدأ فعل. مبدأ فعل چه بود؟ حسن، صاحب نیکویی. با این بیان چند نکته که مهم است نسبت به مقابله با قول دیگر به دست میاد. اولا اینا احسنه رو لازم میدونن نه متعدی. سیرورت معنای لازمی است دیگه، عقد دل بغیرو احسن زیدون، نه معنای لازمی میدونن، فعل لازم میدونن. نکته دوم این که میگن احسنه صیغه اخباری است نه انشایی. مثلا میگن به معنا سار از حسن، همینا از همین تعبیر دست میان دیگه، اخباری است نه انشایی. ثالثا احسنه صیغه فعل ماضی است، صیغه فعل ماضی است. رابعا که این مهم هست، این فوق العاده مهم هست، در احسنه ضمیر مستتر وجود ندارد. چرا؟ چون فاعلش اسم ظاهره، فاعلش رو همین زید میدونن، فاعلش اسم ظاهره. این شد نکته اول در بیان جمهور. زیر فرا نوشتیم اشتباه نشه، در مال بیان فعلا بیان جمهور است. این نکته اول. نکته اول این بود که اینا میگن احسن به زیدن، اصلش بوده احسن زیدون، احسن زیدون یعنی سار از حسن. این سه چهار تا نکته از دل این نکته به دست اومد. مرحله دوم، بعد از این که ما مرحله اول رو انجام دادیم، یعنی عرض کردیم، توضیح دادیم که اصل احسن زیدون بوده است، احسن به زیدن بوده است، احسن زیدون، حالا میخوام بگیم احسن از زیدون چطور شده است احسن به زیدون. اینا میگن ما خواستیم انشاء تعجب بکنیم در مثل احسن از زیدون، معنای تعجب را انشاءن بفهمانیم. به همین دلیل صیغه فعل ماضی رو تبدیل کردیم به صیغه طلبی، صیغه انشائی. کدام صیغه انشائی؟ فعل امر. بالاخره باید یکی رو انتخاب کنیم دیگه، ما فعل امر انتخاب کردیم. از ماضی میخواستیم اراده انشاء تعجب بکنیم، لذا صیغه و ظاهر فعل ماضی رو تبدیل کردیم به چی؟ به فعل امر، به ظاهر، به ظاهر انشائی. خب در نتیجه چه شد؟ مرحله دوم چه شد؟ احسن زیدون تبدیل شد به چی؟ احسن زیدون، احسن زیدون. خوب دوستان توجه بکنن، آقایان جمهور میگن تبدیل صیغه ماضی به صیغه امر صرفا بله یک امر لفظی است. احسن فعل امر نیست، همون فعل ماضی، همون احسن است که ما اراده میکنم میخواییم بکنیم ازش انشاء تعجب. لذا عرض خدمت شما، احسن صرفا ظاهر امری داره نه باطن امری، معنای امری ندارد. چرا ما تغییر صیغه داریم؟ صرفا به خاطر اینکه این تغییر صیغه علامتی باشه برای اینکه ما چه اراده چی کردیم؟ اراده تعجب کردیم. چون احسنه که ظاهرش تعجب نیست، ظاهرش احسن یعنی سارا ظاهرسنه، معنای لازمی و اخباری داره. این که میخواییم بگیم اراده تعجب کردیم، میخواستیم براش علامت بذاریم. چه علامتی بذاشیم برای اراده تعجبمون؟ تبدیل کردیم صیغه اخباری رو به صیغه امری، صرفا به خاطر این هست. مرحله سوم، صیغه ما شد ظاهرش امر، صیغه ما شد ظاهرش امر. خب شما میدانید زیدم که میشه فاعل دیگه، شما میدانید فعل امر، فعل امر در عالم هستی، در عالم امکان میتونه فاعل ظاهر داشته باشه؟ بله، فاعل ظاهر یعنی جدا از ضمیر بارز رو حساب نکنن دوستان، فاعل اسم ظاهر میتونه داشته باشه یا نه؟ نمیتونه. لذا چون فعل امر، فعل امر هم که میگیم روشنه دیگه، مخاطب بحث است و لذا قید مخاطب هم لازم نیست بیاد. فعل امر چون هیچگاه فاعلش به عنوان اسم ظاهر قرار نمیگیره، اینجا گمه لفظی پیش میاد. درسته که احسن در واقع فعل امر نیست، اما در ظاهر که صیغه شده از صیغه امری گمه لفظی پیش آمده، چیزی که ظاهرش فعل امری است به خلاف فعل امر فاعل اسم ظاهر پذیرفته. به خاطر از بین رفتن این قابه اومدیم چکار کردیم؟ یک با آوردیم بر سرش. چرا با آوردیم؟ به خاطر اینکه در ظاهر، همچنان که در ظاهر احسن فعل امر است، در ظاهر زید هم فاعل نباشه، اعراب رفعش از دست بده، بشه مجرور. چقدر بیان خوبی دارن آقای جمهور. در ظاهر بشه مجرور، بشه احسن به زیدن، احسن به زیدن. لذا آمدن حرف جر با زائد به تعبیر ایشان اصلاحا للفظه. میخوام یه نکته لفظی، قوه لفظی رو چکار کنیم؟ از بین ببریم. لذا در مرحله سوم چکار کردیم؟
با اصلاحا للفظه.
اگر کسی به شما میگه احسن به زیدن رو طبق مبنای جمهور تجزیه و ترکیب بکنید، دوستان چی میگن؟ بله؟ مثلا احسن رو تجزیه کنید، میگه چه فعلی هست؟ احسن فعل ماضی مبنی بر فتح تقدیری، فعل ماضی فقط حرکات عوض شده است، یعنی ما به خاطر یک نکته معنوی حرکات عوض کردیم، تبدیل کردیم ظاهر امری. اصلا احسن رو ما اطلاق فعل امر هم نمی کنیم. فعل ماضی مبنی بر فتح تقدیری، خب میدونید بنا هم تقدیری میشه دیگه، گاهی بنا در ظاهر مشکل میشه ایجادش، میشه تقدیری در سمدی خوندید. فعل ماضی مبنی بر فتح تقدیری، زیدن فاعلش میشه محلن مرفوع یا طبق بعض از بیان ها تقدیرن مرفوع، حالا اون مهم نیست. این شد بیان آقایان جمهور. اما بیان فرا، بیان فرا رو هم دوستان دقت کنن، من عرض کنم که نمان عبارت که میدونم کم پیش رفتیم، اما دقت داره، اینجا چند سطری معطلی داره. بیان فرا اینه، ایشان میفرماد که صیغه احسن امر است، هم لفظن و هم معنا. چقدر تفاوت میکنه به خلاف جمهور که میگفتن فقط لفظن امره، دیگه معنا امر نیست. این نکته اول. نکته دوم این که جناب فرا میگوید در احسن فاعلی مستتر است که عبارت باشد از انت، ضمیر مخاطب فاعل مستتره. به خلاف باز نظر جمهور، جمهور چی میگفته؟ بله اسم ظاهر فاعل. نکته سوم، این نکته سوم و چهارم رو دوستان دیگه مضاعف در مضاعف باید دقت بکنن. جمهور دقت کنن عزیزان، نکته سوم عرض کنم بعد اشاره کنم به نظر جمهور. توجه کنن عزیزان که احسنی که انت فاعلش هست، این انت شخص معین نیست یا معین نیست. بله این انت فرصت نداریم، این انت شخص معینی نیست، یعنی هیچگاه در صیغه احسن بدیدن از فاعل احسن اراده مخاطب معین نمیشه. حالا عرض خواهم کرد چرا. بلکه مراد از مخاطب در اینجا هر کسی است که صلاحیت خطاب داشته باشه، صلاحیت مخاطب بودن داشته باشه. نکته چهارم، خب این حرفا رو جناب فرا زد، اما ما تعجب از کجا میفهمیم؟ ایشون میگه فعل امره. جمهور گفتن ما تعجب رو از کجا فهمیدیم؟ بله علامتش چی بود؟ همین تغییر صیغه دیگه، یعنی تغییر صیغه ما علامت فهمیدیم که اینجا تعجب مناده. اما ببینید بیان فرا رو، بیان فرا هم اینجا خیلی زیبا هست. جناب فرا نیست در عبارت ها، جناب فرا می فرماد معنای تعجب از اینجا مستفاده. نگفتیم در نکته سوم که مخاطب معینی نیست. می دونیم مخاطب معینی نیست یعنی چه؟ یعنی متکلم وقتی که امر میکنه میگه احسن بزیدن، احسن بزیدن، نیکویی کن، متصف به حسن کن جناب زید را. مخاطب معین مرادش نیست. یعنی چه؟ یعنی هر کسی که صلاحیت داشته باشد که مخاطب خطاب من قرار بگیره واجب است که متصف کند این جناب زید را به صفت حسن مطلقا. حتی نمیگه چه صفت حسنی. چرا نمیگه چه صفت حسنی؟ به خاطر این که هر کسی هر صفت حسنی بر زبانش جاری بشه در مورد این زید، بر جناب زید این صفت صادقه. به تعجبه دیگه، مقام مبالغه است. مگر شما صیغه تعجب رو برای چه بیان میکنید؟ بله برای بیان مبالغه دیگه. لذا متکلم امر میکند که هر شخصی را به این که زید را متصف به حسن کند، به این گونه که دوستان اگر میخوان یاد داشت کنن فکر کنن، چون فرصتی سر یاد داشت میکنن، به این گونه که این توصیف به حسن به زید متصل شود. حال دیگر فرق نمی کند چگونه و به چه صفتی او را متصف به حسن کند. چرا؟ زیرا در جناب زید هر وصف حسنی که تصورش برود وجود داره. که مخاطب چه باشد، چه کسی متصف به حس کنه مهم نیست، این که به چه وصفی متصف به حس کند مهم نیست، چون همه اوصاف حسن در مقام مبالغه میخواد بگه همه اوصاف حسن برای جناب زید ثابت هست. نکته پنجم وجود داره، باز ذل مقدمه وجود داره، عرض خدمتون بذارید این دو سطر رو من بخوانم. فل واجبتو فی نح و احسن بزیدن عرابه اشر ات توکید، معنای چهاردهم تأکید است. و هی از زائده، و هی این بایی که برای تأکید است تأنیس به اعتبار خبر دیگه، از زائده، زائده است. و زیادت ها، و زیادت این با فی ستت مواضع در شش موضع است. احد و هل فائل، اولی این شش موضع فائل است. و زیادت ها فیه واجبتون، زیادت با در این فائل واجب است. و غالبتون و ضرورتون، واجبه یعنی لازم حتما باید باشه، غالبه یعنی کثیر الاستعمال، ضرورته که روشن میشه در از شعری. فعل واجبه تو فی نحو احسن به زیدن، واجب در مثل این مثال صيغه تعجب فی قول الجمهور. حالا فردا ما چون ذل مقدمه رو نگفتیم عرض خواهیم که توضیح خواهیم داد، طبق نظر فردا دیگه با واضحه نمیشه، در قول جمهور میشه با واضحه که میگن ان اصل احسن زیدن، اصل احسن به زیدن احسن زیدن بوده به معنا سار از حسنین. ثم غیرت صيغه الخبر الى الطلب، سپس تغییر یافت صيغه خبر به چی؟ به طلب. و زیدت الباء با زائد شده است اصلاحا للفظ، به خاطر اینکه ما لفظش کار کنیم اصلاحش. اصلاح لفظ یعنی چه؟ چون فاعل اسم ظاهره، فعل امر اسم ظاهر نمی‌پذیره. و اما اذا قیل بانه امر لفظا و معنا که جناب فراء میگوید، دوستان بفهمان خبرشو جوابشو فردا ان شاء الله، خبرش فردا دیگه جوابش. هفته پیش تا کجا رسیدی؟